فقه نظام جامعه خال ماده استاد تکیم یک شمه 23 مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرف تعین ابدا. سیر بحث ما اینجور شد بعد از معرفی فقه نظام جامعه خانواده، یه معرفی اجمالی تاریخی، یعنی هنوز ما وارد معرفی ماهوی این عنوان نشدیم. این در سال گذشته هست در رسه فقاهت، دوستان مراجعه کنن، دیگه ما تکرار نمی کنیم. بعد گفتیم که اونی که گفته نشده تا الان سیر تاریخی حرکت از وضع موجود به اون فقه مطلوب در نظام اجتماعی خانواده، این سیر را و این تلاشی که در این 30 سال پشت سر گذاشتیم، این را ما خدمت عزیزان مطرح میکردیم. ولذا یکی از اون کارهای مهمی که انجام شد و بستر مناسب را فراهم کرد برای بحثهای فقه نظام اجتماعی و فقه نظام خانواده، با توجه به این که فقه نظام خانواده عرض شد در جلسه گذشته چند پیش نیاز داره و پیش نیازهاش گوناگون بودن، یعنی یه روش شناسی نظریه و نظام داره، یه نظریه اجتماعی داره، یه نظام اجتماعی داره، بعد نظریه اسلام درباره خانواده، اگه بخوایم نظام اجتماعی خانواده رو به دست بیاریم، همه اینها هم این نکته مال امروزه، دیروز نگفتم، همه اینها به دو پیش نیاز دیگه وابسته است: یک انسان شناسی، دو جامعه شناسی. ما اگر انسان شناس خوب نباشیم نمیتونیم برای نظریه و نظام اجتماعی گام برداریم، و همینطور اگر جامعه را خوب تعریف نکنیم، یعنی اگر جامعه مجموعه از افراد باشه که گرد هم میان به هر دلیلی، الان جامعه شورشیان میتونیم بگیم جامعه شورشیان اینا جامعان، یا فرض کنید یه جمعی اتفاقی در فرودگاه جمع شدن هر کی جایی میخواد بره، گفتیم اینا انجماع، اجتماع نیست، اجتماع نیست، اجتماع یعنی با قصد و هدف برنامه ای ارتباطی باید با هم داشته باشن، اینا را حول یک موضوع جمع میگیم. جامعه پزشکان منطقیه، جامعه مثلا تجار منطقیه، اینا هدف مشترک دارن و این سر کنار هم که باشن یه جمع معتنابهی میتونه باشه، حالا 3 نفر حالا 4 نفر. اما همینطور خانواده، وقتی که زوجین جمع میشن بعدن والدین میشن، جمعشون بر اساس یک هدفی ارتباط برقرار میکنن، این کوچکترین واحد اجتماعی، کوچکترین جامعه، جامعه خانواده است. خب زمانی شما میتونید خانواده رو خوب مدیریت کنید و تعالی ببخشید که شما دو چیز را باید دانسته باشید: انسان کیه، من کیستم، اون کیست، که بعد حالا من و او میخواییم بشیم ما. پس دو تا منها را، من و او، یا من و من، یا من و او، یا او و او، حالا دو زوجی که شما میخواید عقلشون رو بخونید،
من و من،
آره من و من، آره اینها را که بعد میشه ما هست، ستار شما باید اینا خوب درک کنید: من، من، ما. که شهید صد اون رو در کتاب عناصر جامعه به خوبی، انسان، انسان، طبیعت، بعد اینا حول محور با محوریت خدا که خالق اینهاست، دوره هم جمع میشن، اینا میشن جامعه. خب وقتی که این را ما فهمیدیم، اون وقت میتوانیم روابط میانه انسان انسان، انسان و طبیعت، انسان و خدا، این روابط را میتوانیم درک بکنیم و حد و کم و کیف هر رابطه را هم بفهمیم و قوانینی که بر این روابط حکومت میکنه اونا را هم بفهمیم. اون وقت تازه ما میتوانیم به سمت نظریه اجتماعی راه باز کنیم. ببین این راه چقدر پیچیده است، این که گفتیم در بحث اصول اجتهاد یا استنباط، گفتیم ما استنباط یا اجتهاد استنتاقی داریم، چون باید همه این اجزا و عناصر و مؤلفه های یک نظریه و مقدمات مورد نیاز اون نظریه را باید اینها را ما بدانیم. اگر دانستیم اون وقت ما میتونیم بگیم خیلی خوب، ما ابزار و مقدمات کافی در اختیار داریم، حالا بریم ببینیم اینا چه مؤلفه ای، چه مرکبی تشکیل میدن. خب پس یک بحث خیلی مهمی که ما اینجا الان داریم بحث انسانشناسیه، که خب این بحث مغفوله، نه در بحث‌های حوزه متأسفانه میاد، میره تو بحث اخلاق و توی بحث تهذیب نفس، فقط اونجاها این بحث مطرح میشه، در حالی که برای فهم احکام و منظومه احکام الهی، چون احکام برای انسان هست باید انسان شناخته بشه. نیان بگن که آقا اسرائیلی ها میگن آقا اینا کیان، اصلا اینا آدم نیستن، فلسطینی ها تعامل چگونه میشه با کسی که او را انسان نمیدونه؟ وقتی او را انسان دانست تعاملش با هاش فرق میکنه. دقیقا ما با خودمون همینجوریم. اگر کسی من عرف نفسه فقط زانها و من جهل نفسه فقط شانها، کسی که خود را شناخت ارزش داد، ارزش خواهد داد به خودش، و اگر خودش را پیدا نکرد و مجهول ماند تحقیر کرده خودش را. معرفت نفس اگر نباشه نسیان نفس شبیه معرفت نفسه. نسوا الله فانساهم انفسهم، میفرماید بدترین بلا برای انسان این است که فراموش کنه که من کیم. شما ببینید اینایی که آلزایمر میگیرن، گفت یکی از دوستان مکه رفته بود، گفت یکی از دوستامون آلزایمرش قوی شده بود، میرفت حمام و میامد میرفت تو اتاق دیگران، یا چرا آمدید تو اتاق من، برید بیرون، یا میرفت توالت و میامد اصلا یادش میرفت کجا باید بره، پیش کی بشینه، آدم ها رو قاطی میکنه. یکی از دوستان میگفت پدرمون فقط میدونه بچهش هستیم اما اصلا تشخیص نمیده چطور تعامل کنه با بزرگه با کوچیکه. نسیان و فراموشی درد بی درمانیه، اگر کسی خدای نکرده مبتلا شد همه چیزش رو از دست میده. خب پس کسی که جهل به نفس داره یا نسیان نفس داره این نمیتونه مدیریت کنه خودش رو و با دیگران هم نمیتونه تعامل کنه، یعنی همه درها به روی او بسته میشه، مثل کسی که در یک تاریکی مطلق داره به سر میبره. خب پس بدون معرفت نفس ما نمیتونیم دنبال جامعه بگردیم، چون این افرادن که این جامعه رو تشکیل میدن. خب اینو که یافتیم، حالا میریم در جامعه میگیم افرادی که کنار هم هستن در چه صورتی اینا یک جامعه و یک اجتماعی را تشکیل میدن. وقتی یک سری روابط مشخصی میان اینها پیدا بشه، این روابط میاد و خودش را بر این اجتماع، اون رابطه خودش را بر این اجتماع تحمیل میکنه. یعنی اگر رابطه زوجیت بود یه سنخ تعامل به وجود میاد، اگر رابطه دوستی باشه یه سنخ دیگر، اگر رابطه کارگر و کارفرما باشه یه جور دیگر. یعنی نوع روابط میان قوانینی و مختصاتی برای خودشون اقتضا میکنن که میتوانن اون مسیر رو مشخص کنن. پس قبل از فهم نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی، شناخت انسان و شناخت جامعه میشه پیش نیاز اجتناب ناپذیر. خب حالا اینا کی بهش رسیدیم یا کی میرسیم؟ زمانی که در 3 دهه پیش ما این کتاب مبادی و معالم را مقدماتش فراهم میکردیم، هدف اصلی ما این بود که این بحث‌های ناب شهید صدر را بتوانیم جمع جور خلاصه کنیم، دستبندی کنیم در یک مجموعه قابل چی؟ قابل عرضه به جامعه، که جامعه ما بیاد به سمت این افق جدید از جامعه شناسی و خودش را پیدا کنه. و لذا بحث هایی که در مجله رسالت ثقلین سال 1970 چاپ کردیم 3 مقاله بود که در این 3 مقاله یک بخشش جامعه شناسیه، یا 2 بخشش، یعنی 2 مقاله جامعه شناسیه و یکی از مقالات مربوط به نظام شناسی بود، که نظریه شناسی در درون اون بحث جامعه شناسی آوردیم، جداش نکرده بودیم. بعد به مرور زمان که بحثا رو ما مطرح کردیم و مورد سوال و پرسش زیاد قرار گرفت، لازم شد اینا رو از هم چیکار کنیم، تفکیک کنیم، که در کتاب مجتمع اونا این کار کردیم. در کتاب مجتمع اونا نظریه اجتماعی را پررنگ کردیم و نظام اجتماعی را دیگه نیاوردیم به دلایلی. گفته بودن این زیاد شده و حجم زیاده و نمیتونیم بیش از یک کتاب چاپ کنیم، ما اکتفا کردیم به نظریه اجتماعی و بازتاب و آثار این نظریه اجتماعی، که یکی از آثار اون نظریه اجتماعی اون نظام اجتماعیه. به عبارت دیگر شما اگر بخواید یه منظومه کامل به دست بیارید، شما مجتمع اونا را باید بخونید، بعدن جامعه ما یا جامعه اسلامی، 2 ترجمه شده، جامعه ما و جامعه اسلامی، یکی تهران چاپ کرد و سروش یکی مشهد چاپ کردن، چون 2 تا چاپه با کمی تفاوت. بعدن بیایید این مبادی و معالم را اگر بخونید، فصل مربوط به نظام اجتماعی و کلیات نظام اجتماعی را شما میبینید هماهنگ با اون نظریه اجتماعی. خب و چون اون بحث یک بحث بسیار مفصل و عمیقی بود، ما اون را دیگه نرسیدیم بازنویسی کنیم، فقط در جلسات درسی عزیزانی که در سالهای 90 تا 95 خدمتشون بودیم در مدرسه فقاهت، اونها را ما اونجا مطرح کردیم. یعنی اگه شما مکمل میخواییم باید بیش شاید تو سال مثلا 92 یا 93 درس های مربوط به نظام اجتماعی باید به دست بیاریم، که خلاصش یعنی چیزی که به کفایت الاصول من نوشتم این مبادی و معالم خیلی چکیده و فشرده است، احتیاج به شرح داره، که شرحش رو در مدرسه فقاهت میبینید. این هم توضیح این 2 اثر که ایشون ها بالاخره این در رو باز کردن که بدونن ارتباط این کتاب ها با یک دیگر با فاصله زمانی که به وجود اومده. یعنی وقتی که ما اون نظریه اجتماعی را خیلی خلاصه اونجا مطرح کردیم، بیشتر هم مغم ما این بود که اون نظام اجتماعی که مطرح نیست مطرح کنیم، چون این شهید صدر مطرح کرده و در اختیار بوده، لذا رفتیم رو نظام. اما بعد وقتی که ورود کردیم به روش اکتشاف نظریه و نظام، لازم شد دوباره بازنگری کنیم به طور مفصلتر اون نظریه مطرح بشه و چگونه این نظریه مولود طبیعی او یا نتیجه طبیعی او این نظام خواهد بود. این نکته که شهید صدر روش تکیه میکنه، که تا کسی نظریه اجتماعی رو خوب نفهمیده نمیتونه نظام اجتماعی رو بفهمه. و تا نظام اجتماعی رو خوب نفهمه نمیتونه فقه ما رو بفهمه. این رو سعی کردیم تو این درس رو تبیین کنیم و به این خاطر خوندن این مجموعه با این ملاحظاتی که عرض کردم میتونه برای عزیزان خب افق جدیدی رو باز کنه و حتی در بحث نظام خانواده میتونه خیلی راهگشا باشه. یعنی ما یکی از مشکلاتمون این است که دوستانی که در سالهای گذشته خدمتشون بودیم ما فقط متکلم وحده بودیم و دوستان فرصت نمی کردن این مطالعات مبنایی و زیر ساختی را بخونن، فقط ما براشون در حد آجیل و آب نبات براشون چند تا نکته بهشون می گفتیم که یک خلاصه مزده کنن اینها را، وگرنه کسی که می خواد در سطح بحث خارج فقه نظریه و نظام به خانواده بیاد قطعا باید یک سیر عمیق و گسترده ای راجع به نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی طی کنه تا اینکه در افق این بحث بیاد و ما فقط عرضه کننده نباشیم. ما میخواهیم چیزی رو عرضه کنیم که مورد نقد و بررسی قرار بگیره، پخته بشه. علامه عسکری رحمت الله علیه ما خدمتشون رسیدیم همون تو دهه 70، گفتیم حضرت آیت الله شما 60 سال در تاریخ کار کردید، ما دوست داریم یک کتاب تاریخی متقن از اسلام از پیامبر داشته باشیم، یافته های خودتون رو به ما بدید، شما نمیرسید بنویسید ما اینا رو جمع کنیم عرضه کنیم. ممنوع بود ایشون از سخن گفتن، فرمودن که با اینکه ممنوعم ولی مجبورم بگم. 10 دقیقه پزشک بهش اجازه داده بود صحبت کنه، 40 دقیقه صحبت کنه، مریض بود. فرمود من میخواستم اسلام را بشناسم، رفتم سراغ قرآن، قرآن خوندم دیدم به تنهایی کافی نیست، قرآن نمیفهمم، برم سراغ تفسیر قرآن. رفتم سراغ تفسیرهای قرآن، دیدیم تفسیر قرآن پر از حدیث و مسائل تاریخی و خب اینا رو ما چجوری بتونیم به قول امروزی آنالیز کنیم، اینا رو مرتب کنیم بفهمیم، ناچار شدیم بریم سراغ کتب حدیث. کتب حدیث ما رو کشون به کتب تاریخ، رفتیم وارد یک خلاصه دریای عمیقی شدیم که هنوز هم ازش در نیومدیم. من نمیخواستم مورخ بشم، من میخواستم اسلام شناس باشم، ولی من کشون، چون من باید به منابع اتکا کنم، اون منابع چگونه فراهم شدن، چقدر ارزش دارن، چقدر در اونها تحریف شده، چقدر چه مشکلات فنی در این منابع هست که ما میخواییم اعتماد کنیم تا قرآن از اینها بخواییم بفهمیم. گفت تازه به اینجا بعدش کست سال من اول راهم، شما اگر بخوایید کار کنید نگید یافته های خودت را به ما بده، شما باید بیای کل این چیزی که من تا الان تعریف کردم تدوین کردم همه را مثل فقه و اصول بحث خارج بذارید نقادی کنید. نقادی کردید اون وقت شما میتونید ارتقا پیدا کنید، وگرنه بخواید مطالعه کنید برید، الان من میگم بخواید مطالعه کنید برید و برید دیگه، آما میریم مسابقه که بر نمیگردیم مثلا، خب یا نه مطالعه کنیم و بیاییم با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم که ما در سطح این بحث مورد نیاز حرکت کنیم انشاءالله. در هر صورت خواستم بگم که لازمه مطالعتون بیشتر بشه، تشویق بشید برای یک کار جدی و خودتونه به سطح نقادی. باز بگم چون بحث حالا بحث تاریخ اصول که در اون درس نظام استنباط میاد، ولی یه حرکتی یه حرف جالبی شهید صد داره راجع به مرحله انتقال حوزه از بغداد به نجف و چرا 100 سال حوزه نجف راکد بود، یک رکود نسبی، تعبیر ایشون رکود نسبی در حوزه نجف. بعضی ها تفسیرهای ناسیونالیستی میکنن و میگن شیخ طوسی ایرانی بوده و طلاب مثلا مهم شیخ طوسی میخواستن این جایگاه شیخ طوسی حفظ بشه، اجازه نمیدادن کسی شیخ طوسی را نقد کنه تا این جایگاه با عظمت شیخ طوسی بماند در حوزه به عنوان مرجع اعلی، چون اون مؤسس حوزه نجف بود. شیخ صدفر نه اینجور نیست، بحث برمیگرده به طبیعت و ویژگی های حوزه جدید و تأسیس نجف. شیخ طوسی با اون یال و کوپای علمی که داشت در بغداد، کتابخانه‌اش مصادره شد، امکاناتش رفت و فرار کرد، آمد به سمت نجف و یک حوزه‌ای با چه نجف حوزه‌ای به اون صورت نداشت، یه حوزه ابتدایی فرض کنید مال یه شهرستان معمولی. خب طلبه در چه سطحیه؟ شیخ طوسی در اوجه، حالا باید طلبه تربیت کنه. 10 سال چقدر شیخ طوسی در نجف بود؟ 10-12 سال چقدر میتونست تربیت کنه؟ مثلا چند تا طلبه بعد خارج داشت شیخ طوسی؟ خب لابد همه مبتدی‌ها را تعلیم داده، بعد اینا بالاخره کسی برای خودشون شده، تازه اینا میشه چی؟ پایه ده. خب پایه ده کجا؟ شیخ طوسی کجا؟ این پایه ده ما چقدر ازش انتظار داریم نقادی کنه شیخ طوسی؟ که جرأت میکنه شیخ مؤسس را مثلا نقادی کنه؟ لذا زمان میبره تا اینکه اینها بیان، یه نسل جدید بیاد، اینها کار کنن، رشد کنن تا ابن ادریس آمد، اون وقت یک نفس تازه پیدا کرد ابن ادریس، جرأت پیدا کرد به شیخ طوسی بگه چرا، چطور. پس این رکود نسبی حالا این که ظرفیت اون حوزه ظرفیتی نبود که ازش انتظار داشته باشیم شیخ طوسی رو نقد کنه.
اون تازه
که
همین روش
شناسی اشتاد
به نظرم روش
نقد هم مهمه. بله بسیار مهمه، نقد احسن خیلی مهمه روش نقد. حالا دیگه سر جای خودش انشاءالله اونجا، حالا اینجا هم روش نقد هم میگم مهمه، ولی اصل اولی قبل از روش نقد باید تسلط ناقد بر مطلب احراز بشه. و خودش هم حضرت آیت الله رضوان الله وحید خراسانی میفرمودن شما میخواهید نقد کنید، نیایید مطلب طرف مقابل را دست با شکسته نقد کنی بعد نقدش کنی، باید بهتر از او مطلب را بگی. کاری که شهید صد در فلسفتونا انجام داده، اونایی که مارکسیست هایی که این فلسفتونا خوندن فهمودن که میگفتن که شهید صد مارکسیست را بهتر از مارکس فهمیده و بعد رد کرده، بهتر از او تبیین کرده، منظم بیان کرده، طبقه بندی کرده، بعد اومده نقد کرده. ما هم در اینجا باید همین کارو، یعنی بیاییم مطالبی که مطرح شده از طرف بزرگان، شهید صد خصوصا که در حقیقت الگوی ما توی این مسیر بوده، حرفای شهید صد خوب بفهمیم بعد نقد کنیم. الان افرادی جست گریخته میشنوم حرفای شهید صد میارن نصف کار مطالعه میکنن و حتی احاطه به کل مطالب شهید صد هم نمیکنن، یه تیکشو یه جا میگیرن بعد شروع میکنن به نقادی. یا این بحث آقا این کی بود؟ اون دوست عزیزمون کرم و آقا این اقتصادونو الان قابل پیاده کردنه؟ نمیشه پیادهش کرد. مثلا از اول نگاه منفی، آقا برای پیاده کردن یک نظام چه چیزهایی باید فراهم باشه تا اینکه اون نظام قابل پیاده کردن باشه؟ خب پس ما
در سطح نظریه پردازی فکر این باید سیاست گذاری و مدل استراتژیش
اصلا حالا دیگه، یعنی راه بسیار طولانیه. و بعد ما یکی از چیزهای مهممون ببینید فرهنگ سازی برای اینه، یعنی وقتی در حوزه بیاد بگه آقا این نظام خانواده رو تو از کجا میاری؟ ما نداریم نظام خانواده.
گفتم
بله شما آقا شما این همه حرف راجع به نظام خانواده میاری از کجا؟ عجیب مبارک داری میاری یا از کیسه رسول خدا؟ از کجا داری میاری؟ در ابو هریره همه حرف زدن، حدیث می آورد می گفتن آدم من کیسی که من کیس رسول الله، حکیس خودت در اولین حدیث را یا از کیسه رسول خدا ناقل حدیثی. به ما هم دارن این حرفا رو می زنن. خب ما می خواهیم بگیم نه آقا اینا در کتاب و سنت هست، روش می خواد، متد می خواد برای به دست آوردنش. و عرضه کردن اونها. در صورت حالا ما برای عزیزان عرض کردیم جلسه گذشته، این یکی از اون منظومه هایی که قابل مطالعه است و ذهن ما را میتونه به اون نظم حالا مطلوب یا نزدیک اون نظم مطلوب برسونه، این میثاق الاسره است که خلاصه اون را هم من اخیراً پیدا کردم، باز گذاشتم برای عزیزان. یه خلاصه میثاق الاسره، خود میثاق الاسره، میثاق الاسره را من خودم کار کردم روش، ترمیم کردم، چون علمای اهل سنت اون را نوشته بودن و فقه شیعی در اون حضور نداشت. ما سعی کردیم فقه شیعی را در این میثاق جای بدیم که مشخص باشه، مثلا تو بحث اشهاد بر نکاح ما واجب نمیدونیم، یا اشهاد بر طلاق ما واجب میدونیم، اهل سنت الزامی نمیدونن و این خیلی توفیر داره در بحث استحکام خانواده. خود اهل سنت هم الان معترفن به این، یعنی در مصر اومدن نظریه شیعه را دارن اجرا میکنن، میگن ما میگیم حتما باید دو تا شاهد یا دو تا شاهد عادل برای طلاق بیاد، به صرف اجرای صیغه طلاق طلاق حاصل نمیشه و این را به عنوان امتیاز برای فقه شیعه تلقی کردن. برخلاف ازدواج اگر شما بخوای سخت بگیری برای اشهاد، بله اشهاد خوبه، مستحبه و اصلا اعلان خیلی خوبه، ترویج هم ترویج ازدواجه، ترویج تشکیل خانواده است، تشویقه، ولی اگر یه جایی شما نتونستید و نشد، شما نگویید که خب پس دیگه ازدواج نمیتونم بکنم و همینطور اصلا خدای نکرده به حرام بیفته، نه امکان. خلاصه تسهیل ازدواج و سخت کردن چی؟ طلاق. این در بحث کلان نظام خانواده بسیار منطقیه، اما وقتی اهل سنت منهای اون نظام خانواده میخوان مسائل بررسی کنن، به این فتاوای عجیب و غریب گرفتار میشن و میبینیم که خانواده تضعیف میشه در یک فقه غیر اهل بیتی. خب انشاءالله که خداوند به همه ما شما توفیق بده بتونیم این را به خوبی مطالعه کنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم و انشاءالله برای یک شنبه آینده که فرصت در اختیار عزیزان برای مطالعه و برای هفته بعدش انشاءالله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.